نمیدونم از این صفحه 28 مطلبی موند یا نه، آخرین نکته ای که بهش اشاره فرمودن که در بحث قبلیشون متفرع کردن، فرمودن فی هذه المسائل یجتمع جهت الاصولیه و الفقهیه، یعنی اون چرا که دو تا دلیلی را که قبلش فرمودن برای چی بود؟ برای بیان فقهیت بود که فهمدن اما الاصول العملیت جاریه فی شبهات الحکمیه فعلی القول به انها من الفقه لکذا و لکذا، بنابراین که از فقه باشه به دو دلیل، پس این که یجتمع جهت الفقهیه شا فرمودن، جهت الاصولیش هم ظاهرن ایکاله به همون چیزایی که میدونیم معروفه. الان هم خود اصولیین اصول عملیات اصول بحث میکنن که انه خود ارتکاز علمی اون علم اجمالی که از هان اقلا از یک بحث از یک موضوع داره بالاتر از اونیه که تو کتاب ها نوشته میشه. این بزرگان فن اصول میدیدن باید با اینا بحث کنن، میبینن که استصحاب و براءات اینا اینجا جاش اینجاست، اینا میبینن، اما حالا چجور بیانش کنی اون حرف دیگه میشه. ولی زاست که جهت اصولی بودنش هم ابهام نداره. روز چهارشنبه من یه توضیح براش عرض کردم که حتی اصول عملیه وقتی در شبهات موضوعی هم جاری میشه رنگ اصولی بودن خودش از دست نمیده. چرا؟ چون وقتی در شبهه جاریه در شبهه موضوعی جاری میشه مجریه اون استصحاب باز مجتهده، مجریش مکلف نیست که بگید فقهه. ولی ازا شاهد روشنش عرض کردم که رساله های فقهی را که باز کنیم هیچ کجا نمیگم به مکلف استصحاب کن. چرا؟ چون استصحاب یه حکم کلیه، کبرا با صغرا دو جوره حکمش توضیح عرض کردم، ولی زا به کسی که شک داره در چی؟ در این که وضو داشته حدث واقع شده نمیگن استصحاب کن، نمیگن که اگر شک در یه موضوعی داشتی استصحاب کن، مال مجتهد. به او میگن اگر وضو داشتی شک در حدث کردی بگو حدث واقع نشده، من هم وضو دارم. ملازم بگیم کبرا با صغرا منطبقه، یعنی شک کردی در حدث بگو هم که حدث نیامده، طهارت باقیه. خب این حالا رنگ فقه داره یا اصول؟ این فقه دیگه معلومه. سبحان الله. خب پس اصول چیه؟ اصول کلی چه قاعده است، یک دلیلیه که در فرع فقهی هم جاری میشه که وقتی چیزی میدونستی شک کردی خواه موضوع خواه چیکار کن بگو همون باقی. لذاست که شاید نظیر اینجور موارد داره که تو اصول میگه اینا میدونیم مال فقه، اما تو اصول هم تردنگل با بحثش میکنیم، مثل نمیدونم قاعده ضرر، قاعده فراغ، قاعده اصالت و صحه، درست؟ با اون بیانات این اصول این بحثش کردن مناسب هم میبینن، اما میگن خب چون طبق ضابطه مال حجج نیست مال فقه چه کار داریم به اصول. و حالون که با این احتمالی که من عرض میکنم اون جام دوباره صرف نیست احتمالش، که حتی خود اصالت و صحه این هم چنه نه رنگ اصول داشته باشه، لزام اون ما دیدن آوردنش، این رو ارتکازشون میبینن جاشه اصولی اینا بدونه، اما در این را میگن طبق تعریفی که خودمون کردیم نباید داخل باشه، اما طبق اینی که معرض میکنم انتباه بهش فکر بشه بیشتر. خب اصالت و صحه یک کبراست، اما تو هر جایی فقه وقتی اجرا میکنه لازمش یک خاصیه، یه جا زمانه یه جا نمیدونم چیه فرق میکنه، کلش حمله بر صحته و حمله بر صحت را در مناسبتی مثلا میگه گوسفندی را دادی مسلمانی مثلا برو ذبح کرده، شک میکنی اینو بگو بگو درست انجام. این میشه مسئله فقهی. وقتی روحش را نگاه میکنید میبینید همون اصالت سه است که فقیه اجرا کرده به مکلف دیگه در خیال شراعت میکنه. اسم گوسفندی برد و ذبح و میگه حلال است این گوسفند. درست شد؟ علیت گوسفند این اینجوری است که ممکنه در اونم یه احتمال باشه. یعنی قواعد فقهی هم اگه بگیم قواعد فقه باز خودش دو جوره. قواعدی که حکم متعین خاص در کبرا هست که مجتهدم که تطبیق میده، اون در صغرام دقیقا همون حکم متعین منطبقه، صرف فقط انطباق حکم کلی بر مثل اصالت الطهار. اما نه، یه قواعد فقهی است که واقعا یه نم نوعیت دارد، حکم درش حکم چیه؟ عنوانیه. بعدی که فقیه اعمالش میکنه نسبت به هر مورد صغرا تازه یه حکم متعین حادث میشه که ببینیم به مناسبت مورد چی باید بگیم. ممکنه همه اینا بگیم اینا اصوله. چرا؟ چون علایل خود این قاعده دلیلیست. دلیلیست بر چی؟ دلیلیست بر مستنبط. دلیلیست بر حکم فقهی. درست؟ استنباط فرعی. اما طوریست که بله، دلیلی نیست که فقط صرف انطباق باشه. دلیلیست که مجتهد اعمال میکنه بر مورد یک حکمی را نتیجه میگیره که اون حکم نتیجه گرفته شده حاصل از استنباط او تفاوت داره با اون حکمی که تو کبرایی بود که او اعمال کرده. اون کبرایی دم و نوعیت بیشتری داره. خلاص این قابل فکره در اینکه این جهت اصولیت و فقهیت چجوریه. دلوترم از کردم چندون برهانی نداریم که باید قاعده اصولی با فقهی تفاوت جوهری داشته باشه. تفاوت جهتی چرا خیلی خوبه. یه قاعده فقهی است. یعنی مولا به عنوان وظیفه مکلف برو بیان کرد. مکلف چیکار میخواد بکنه؟ یه عملی رو انجام بده مثلا. درست؟ این عمل تا چه عملی باشه؟ اگه این عمل عمل الاستنباطه، درست؟ عمل استنباطه، خب قاعدش نسبت به این وقتی که او را تو شبهه حکمیه تو عمل استنباط همه حرف اشاره به کار میزنه اسم میشه اصول. اصول یعنی چی؟ یعنی اصول الاستنباط، قاعده الاستنباط. خب چرا شده اصول استنباط؟ چون عمل عمل استنباط بوده دیگه. وقتی عمل عمل استنباط شد این میشه قاعده استنباط. همین اگر عمل غیر عمل استنباط بود همون قاعده فقهی کلی است که مربوط به غیر عمل استنباط. پس تفاوت میشه حیث دیگه چند مرحله طی میشه. هر مرحله میخوام ببینیم که اون کلی بر اون چیزی که الان خروجی قیاس مباشری ماست چیه. مثلا وقتی میگیم که عرض کنم که برای خبر واحد مثلا شاید خودتونم فرمودید، وقتی میگیم خبر واحد حجت میخوام تطبیق کنیم، ببینید تطبیق چی میکنیم؟ میگیم کبرا اینه که این خبر عادل رو تصدیقش کن. درست شد؟ در همین مورد تصدیقش کن قاعده اصولیه. چرا قاعده اصولیه؟ چون من که تصدیقش میکنم که نمیدونم چی گفته که من بعدا میخوام طبق او حکم بگم. یه جا لازمه تصدیق او وجوبه جا حرمته. خب این میشه اصولی. یعنی یه قاعده مال مستم بهت میگن تصدیقش کن، یعنی تو عمل استنباط خودت وای نایسا گوش به حرف رو بدی. وای نایستن چی حالا؟ خب بعد جلو وقتی میری جلو لوازمی داره. الان انطباق کبرا بر عمل استنباط عمل چیه؟ عمل انطباق کلی بر جزئیه. یعنی من فقط تصدیق میکنم کل اینه که صدق و من اینه اصدق یکیه. خب اصدقی که اصدق من لازمه کار منه، یعنی عمل استنباط منه نه فتوای فقهی. بعدن خروجی داره. بله عمل نفس عمل استنباط من نسبتش با قاعده اصولی نسبت کلی و فرده، یعنی منطبق و منطبقا علی در حکم متعین یکی هستن، ولی این فتوا نیست، این فقه نیست، این خود عمل استنباط تازه فقه، خود عمله. وقتی عمل صورت گرفت اون چیزی که ازش حاصل میشه برایندش اون خروج میشه چه؟ میشه حکم شرعی استنباط. عملیت الاستنباط فقه نیست، حکم شرعی خارج شده از عملیت الاستنباط. بله عملیت الاستنباط بحث فقه
نیست. در واقع ما قرار شد دنبال اصولی بگردیم که بر همین عملیت الاستنباط
حاکم باشه و اینجا صدقه صدقه عنوان ما عنوانه کلی و فرده یه جوره بر همین نفس عمل ها درست شد؟ اینجا همینه، منافتی هم با عرض ما نداره، منافتی با قاعده اصولی بودن نداره. قاعده اصولی اینه که خود کار استنباط ما عناصر دخیل در عملیت الاستنباط منطبق علیه چی هم؟ یه قاعده اصولی بل مطابقه. اما این که بخواد بگید که نه اینجا دیگه قاعده اصولی قاعده فقهیست، شیخ همین هم میگفتن مقابل سید دیگه، چرا؟ میگفتن چون اون چیزی که از جز حکم شرعی چیزی نیست. درست شد؟ اینجا میخواهم از کنم بله حکم شرعی هست از قاعده اصولی، اما حکم شرعی است، حکم شرعی یک عنصر استنباطیه، نه اون چیزی که میخوام از عملیت استنباط حادث بشه، اون حکم فقهیه که مقلد برای مقلد عرض میکنه، اون با این قاعده اصولی تفاوت داره. مناسبه بله دیگه منافتی با اونا نداره. سلام علیکم یا سبحان الله. خلاصه حالا این آن دیگه از چیزایی که از ثابت بود. بازم اگر چیزی فرماشی تو ذهن شما هست راجبه اصول عملی یا وفقی و اینا بودنشون ما در خدمت هستیم که بیشتر بفرمایید. این هم بریم بس بس بله
سوال کلی رو داشتیم سمانیان دقت در تنظیم دادن بین قاعده فقهی و اصل و اصولی این ثمره قابل اعتنایی داره چون نظر بریم که در تعریفات مرحوم آخوند هیچ میگن که خلاصه
مثلا چیه مسئله اصولیه مبادیه فقه بله اینا دارن ثمره عملی بر اینها متفرع باشه اگر کاملا خود قاعده محتواش تصور تام بشه نه جزی امر انضباطی مطلب میشه. امر انضباطی برای اینکه بگیم این واقعا اصول نیست یا هست، یعنی سبقه علمی داره. من اگر جایی فرمودم من الان چیزی نمیدونم که بگیم که در اینکه بگیم این مبادی علم اصوله یا مسئله اصولیه یا فقهیست که تو اصول آمده این ثمر عملی برش متفرع باشه. این الان من چیز نمیدونم. شما میدونید یا بعدا برخورد
کنید اگر تعریف علم اصولی اینطور مثلا بگیریم که علم یا پس و فیها ان کل ما وقع فی طریق الاستنباط هر چیشه خب این شامل همه اینا میشه دیگه، هر چیشه بالاخره یه جایی در استنباط به فقیه کمک میکنه در اصول ازش بحث میشه دیگه. اشکالی داره
و اشکالات رو داشت دیگه. کل ما یقع و فی طریق الاستنباط لغت هم بود رجال هم بود، این مشکلاتی بود که باید مانع اغیار باشه دیگه. کل ما یقع که نشد و برای اینکه مانع باشه رفتن سراغ چی؟ اون قواعد کلیه‌ای که قاعده استنباطه، قاعده این عمله، نه اینکه فقط یه عنصری باشه که یعین یتوقف الاستنباط علیه، صرف توقف فرمایشاتی داشتن هم قبل. خب پس با اجازه بخونم بحث بعدی رو. بسم الله الرحمن الرحیم. الکلام و المباد تصوریت لغویه. اگر در ملاحظه کنید در فهرست کتاب هم مبادی چهار تا فصل برای مبادی تصوری لغوی آمده. اصل وضع، معانی حرفیه و انشاء اخبار و حقیقت و مجاز. الان حقیقت و مجاز این چهار تا فصل به عنوان مبادی لغویه، مبادی تصوریه لغویه، بعدش حقیقت شرعیه و بحث صحیح و اعم با اون گستردگی خاص خودش، بحث اشتراک، استعمال لفظ در اکثر از معنا و پایانش مشتق. اینا جزء چی شده؟ مبادی تصدیقیه لغویه، مبادی تصدیقیه لغویه. این شروع بحث. حالا اولین بحثی که به عنوان مبادی تصوری لغوی، یعنی هم مربوط به واژه الفاظ و هم ما رو در تصور کمک میکنه، مطرح کردن. توضیحش هم که فهمودن چرا اینا جزء مبادی تصوری هستند، لکونه ها، یعنی این مبادی مباحث الالفاظ پس لغوی هستند. خب چرا مبادی تصوری هستند؟ مباحث الالفاظ توضیح لغوی بودن شد، لکونه ها مباحث الالفاظ پس لغوی هستند. الراجع توضیح تصوری بودن شد، الراجعت الى شرح الوضع الواقع موضوعا او محمولا في كثير من مسائل الاصول و انقساماته. بسیار میگیم این وضع برای چی شده؟ حالا ببینید این صيغه ام وضع برای چی شده؟ مثلا ماده ام وضع برای چی شده؟ کلمه وضع یا موضوع میاد یا محمول در چی؟ در بحث اصولی. و ببینید وضع یعنی چی؟ این وضع چیه که میگیم برای چی وضع شده؟ تا توضیح و دقتی راجع به وضع نشه، تصور صحیحی از موضوع محمول نداریم. پس میشه مبادی تصوری. بسیار. و فیها فصول. الفصل الاول فی الوضع. فهمیدن تعریف الوضع و بیان و اعتباریته. بیان و اعتباریته یا وجه و اعتباریت الوضع. رمز این که وضع اعتباری چه؟ یا الله سبحکم الله بالخیر. الوضع و هو جعل اللفظ مستلزما للمعنى في الادراك باعتباره موضوعا عليه. فالوضع الاعتباري هو المحقق للاستلزام في الانتقال. خب مرحله مرحله اگه بخوام توی تعریف پیش بریم، اول کلمه علیه هست که جلب نظر میکنه. آخر جعل اللفظ مستلزمن دل معنا به اعتباری موضوعا له یا به اعتباری موضوعا علیه، کدومش؟ ما گفتیم موضوع موضوع له دیگه، این علیه اینجا یه دفعه کجا اومد؟ ملاحظه میکنید این علیه از اونهاییه که با اون معنوسات قبلی ما تفاوت داره. موضوعا علیه کیه؟ لفظه یا معنا؟ بله. همین باید صحبتش بکنه. این از همین این کلمه علیه اینجا مهم است. ببینید یه فرمایشی محمود اصفهانی دارن در مقدمه همون اوائل، نه مقدمه، نه اوائل حاشیه مکاسبشون، شاید یه بار دیگه هم تو همین مباحثه یا تو مباحثه بعد از اون عرض کردم. اول حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی کمپانی رضوان الله علیه، وقتی که مرحوم شیخ راجبی این بود که میگفتن آیا حق را میشه عوض در بیع قرار بدیم یا نه، مرحوم اصفهانی وارد شدن راجب بیان حق و تفاوت این حق ملک حکم. بعد یه رساله قبلا نوشته بودم اونجا تو کل رساله را در آوردن. حاصل اون رساله همینه که ایشون یه نظری را ادعا میکنن که بعدن هم شاگردانشون آقای طباطبایی شبیه همونا دارن تکرار میکنن، یه نزدیک همون یا یه با هم در تفاوتی با اینه که ایشون مطرح میکنن که ملک مثلا حق، شاید اولش از ملک شروع میکنن برای که ملک چیه. ما میگیم کتاب ملک فلان یه حقیقت ملک چیه، آیا عرضه؟ یعنی مثل سفیدی که توی چیزی هست ملکیت همین چیزی تو کتابه، بررسی میکنن اشکالاتشو میدن. خب عرضم که از چه جور عرضیه؟ عرض کیف یه جوره، این خیلی دور بیازیم که بگم ملکیت عرضیه مثل عرض کیف. اما خب عرض نسبی هم داشتیم، هفت عرض نسبت داشتیم. یکی از عرضهای نسبی چی بود؟ که واقعا عرض بود طبق مبنای مشهور و او را مقوله میدونستن و جنس و اجناسش میدونستن، چی بود؟ مقوله اضافه بود. اضافه نسبتی بود بین مضاف و مضاف الیه، بدن اینا میگفتن عرض است، عرض نسبی است و هیئتون حاصلتون من نسبت المتکرره، اضافه میگفتن نسبت متکرره هیئت اضافه، این هیئت حاصل میگفتن مقبول است. مبنای مشهور میگم حال بحثش کنه. خب آیا ملکیت عرض به این معنی که یکی از اعراض نسبیه مثل اضافه یه چیز دیگریه؟ خب خیلی ها بودن که قائل بودن به این که بله ملکیت عرض است و عرض اضافه، ولی خیلی از براهینی هم که در شهر در ادله شرعی می اومد ناظرش می دونستن به این براهین تکوینی فلسفی که با مقوله اضافه سر و کار داره. خلاصه این اضافه مقوله این مصداق برای این اومد یا نه اومد یا بحث کنیم درسته؟ این برای ملک به عنوان یک مقوله موجود مصداق جنس الاجناس ازش بحث میکنیم. اون رساله را اگه ببینید در مقدمه حاشیه کفایه حاشیه مکاسب بی مرحوم اصفهانی اینا را قشنگ بررسی میکنن، آخر کار نتیجه این میشه، اینا به مناسبت میخوام بگم، ایشون میفرمان که اولا که ملکیت مقوله نیست. خب وقتی مقوله نیست اعتباریه، مقوله تکوینیات دیگه، وقتی مقوله نشه اعتباری میگن نه اعتباری هم نیست. اعتباری نظر من اسمامت کاظمه که من اسپان همونجا نقد میکنم، میگن نه سید گفتن ملکیت اعتبار محضه، اعتبار و خلاص. ایشون این هم جواب میده رد میکنم، میگن نه ملکیت اعتباری محضم نیست. یعنی چی؟ خب حال دیگه پس یا مقبول است و حقیقی یا اعتباری، از این دو حال که بیرون نیست. ایشون میگن که با اون چیزی که میگن اعتبار المقول است، یعنی اقلای مقوله تکوینی را دیدن بعد نظیر اون را برای یه موردی که محل نیازشون اعتبار میکنن، میگن این هم همونه که انهو، بعد شروع میکنن در اینکه ملکیت فقهی اعتبار چه مقوله ایه. بعد مثلا میگن یکی از مقولات که اضافه هم نیست مقوله جده هست، جده مثل احاطه کلاب سر، اصل خود جده هم مقوله ملک هم. چی جوریه ملک؟ من مثال که الان من بخوام عرض کنم، ما یه مقوله ای داریم که تو خارج واقعا مقوله چیه که الان این کتاب تو دامان منه، من دارمش، ملاحظه میکنید؟ این دارایی من کتاب را میبینید الان من دارم، دیگه پس پیش شما نیست، پیش منه. خب این الان این یه جنس الاجناسه، این یه مقوله یه نسبیه، من واجدم او جده، رابطه بین جده و ذل جده، اونی که در کتاب ها دیگه هم بودم رابطه ملک، این مقوله است. ملکیت اینه میگن نه این مقوله است که اگه این کتاب قصدی هم باشه فقه و حقوق هم، ولی وقتی بشه منه تکوین هم واجدش منه، این دیگه رابطه به ملک فقه نداره، این جده تکوین. خب او خالا چیکار کردن؟ میگن همین جوری که یک کسی این کتاب داره تو دامنشه تحت تصرف و هر کاری میخواد بکنه و تو دامن شما نیست، اعتبار میکنیم کتاب رو برو مالک فقهش. میگن آه او این جوریه، زیدان استاد این کتاب این جوریه، یعنی مثل اینکه دامنشه، اعتبار میکنم مالک بودن واجد بودن را برای کی؟ برای ایشون فهمیدن لازم ملک اینه، ملک اعتبار المقول است. این توضیح روشن شد؟ حالا این کلمه علیه را میبینیم، این معنایی که ایشون فرمودن که نمیدونم قبل از ایشون کسی گفته اینا، نمیدونم من اول بار تو فرمایش ایشون دیدم، توسعه پیدا کرده و در بعد از ایشون، حالا اگه قبلش هم بوده تو کلمات اساتید تو مباحث خیلی زیاد آمده، هر کجا کشف میکردن که ها اخلا دارن چی کار میکنن، اخلا یه چیزی دیدن نظیرش برای یه دی، امروز هم که دیگه این شبیه سازی و این که هر چیزی که بیرون از پوری میخوان نرم افزار مثل همون تطبیق بدن که دیگه همه شنیدی، نمیدونم چیه نظیرش، خیلی چیزهای مختلف که وقتی میبینی اسم مثلا میگم پرونده و نمیدونم پوشه و دیگه عرض کنم چیه میزه کار و همه اینا، تو بیرون یه چیزی بوده میزه کار یه کسی نشسته، اونم میگم میزه کار دیگه، همین میزه لذش داد و کار رو دروش انجام بده، میزه اینجا و نمیدونم کازیه بذار و فلان بذار، درست شد. اینا هر کدوم به مناسبت دارن شد، خب همین کاریست که اخلا دارن انجام میدن، یه چیزی رو میبینن یه جایی، اون چیزی که دیدن مقوله بوده، رنگش رنگ اعتبار نبوده، وقتی میخوان همون را ببرن جای دیگه شبیه همون را اعتبار میکنن تا نظام حقوقی فقهیشون منظم بشه، میتونن عناصر و واژه های عناصر حقوقی را اونجا چکار کنن داشته باشن و راجع بهش حرف بزنن. یکی از مقولات مقوله وضعه، هفتا نسبت جده و اضافه و فعل و انفعال و از کنم که چی بود؟ متا و عینه و یکیش هم وضع بود. وضع چی بود؟ اینکه یه چیزی قرار میگیره جایی، نسبتی پیدا میشه بین اجزای شی با خودش و نسبتی بین اجزای شی با خارج. اگر وضع ببینید اونی که محور کاره نسبت اجزای شی با خارج خودش، درسته؟ پس اگر مثلا یه کتابی رو اینجا راست بگذارید با اینکه رو زمین بخوابونی، دو وضع، دو جور وضع، قرار گرفتن یک شی نسبت اجزایش با بیرون خودش وضع را تشکیل میده. اوضاع مختلفه قرار، این مقول است. خب الان کلمه علیه را میخوام بگم. وضع مقولی چیه؟ یه چیزی را میذارن روی چیزی. وضعت هذا الکتاب بر این میز، درست شد؟ این مقول است. حالا میخوام همینجور کاری برای الفاظ بکنم، درست شد؟ میاد یه اعتبار اونجا صورت میگیره، اعتبار عقلایی. میگن یه چیزی رو میخوام بذارم روی چیزی. خب اگه من کتابا گذاشتم روی مثلا این چیه، این ساق، الان این رابطه بینیم تو برکار را میشه که روی اونه. یک مقوله به نام وضع محقق شده، درست شد؟ همینجور کاری ما برای الفاظ معانی میگه. میگم معانی متعدد نیستن، یه لفظ میذارم روش، میگم ایمان رو به کشتی رو این لفظ بذار روش. وضعت هذا اللفظ على هذا المعنى، این دور میگه گذاشتم روش. خب مربوط شدن دیگه، این روی اینه. الان دیگه این لفظ روی اینه، رو چیزی دیگه نمیشه بذارم، برای بره اینه. این هم اعتبار مقبول است، اعتبار میکنم روی قرار، واقعا قرار نگرفته روی او، من میخوام بعدا آثار ازش بگیرم. کلمه علیه ناظر است به اون بحث. ببینید به اعتباری، به اعتبار چی؟ لفظ موضوعا علیه، مثل اینه که گذاشت، اعتبار کردم که گذاشته شده رو موضوع مقول است. اما اینجا نمیخوام خود مقول باشتر رو کاری ندارم، اعتبار کردم مقوله وضع را، اعتبار کردم که این لفظ گذاشته شده روی من. پس این کلمه علیه ناظر به چیه؟ ناظر به کلمه اعتبار. اعتبرته موضوعا علیه. پس موضوعا علیه چیه؟ معنا. موضوع علیه یعنی اونی که خود موضوع چیه؟ لفظ. موضوع علیه یعنی اونی که روش گذاشتیم، معناست. اونی که گذاشته شده موضوع علل معنا، اون خود موضوع چیه؟ لفظ. پس این میبینید الان این کلمه به اعتباری برگشت به اعتبار عقلا، لفظ را اعتبار کردن به عنوان این مقوله. شبیه از که ناظره این مطالب زیاد بدنی که ناظر است به همون حرف مرحوم اصفهانی، اگرم سابق داره نمیدونم، از کلام ایشون برمیاد که سابق از ایشون نبوده، خود ایشون ندارن که اعتبار ملکیت نه اضافه نه مقوله نه اعتباری محض، اعتبار المقوله. اینجوری توضیح. اینم پس یکی از اون چیزایی که اعتبار المقول است خود وضع. خب الوضع او هو جعل اللفظ مستلزما للمعنى في الادراك. چه جوری او را جعل میکنی مستلزم معنا باشه در درک، که اینکه درک شد شنیده شد اونم بیا به اعتباری، به اینکه اعتبار میکنیم لفظ را به طوری که قرار داده شده بر معنا که اون برونه. فالوضع الاعتباری، ببینید قرار دادن حقیقی نیست، چیزی رو چیزی نگذاشتیم. الوضع اعتباری، خود قرار دادن اعتباری، به اعتبار. خب المحقق للاستلزام فی الانتقال، این وضع اعتباری محقق اینه که ذهن از لفظ پی به معنا ببره، محقق استلزام در انتقال ذهن است از لفظ به معنا. بسیار
اعتباری چرا الان نمی‌فهمید؟ به اعتبار اون معنا موضوعا علیه برای لفظ
فرق نمی‌کنه. بله نظامه گفتم موضوع نله چیه؟ مانه که اگر بگید به اعتبار اون، ولی اگر به لفظ بزنیم با تأکید موضوع ان علیه بیشتر اون مفادی را که نظر دارن ها، یعنی واقعا میگن وضع اعتباری اعتبار الوضع، ولی کلمه علیه را نمی آوردن، گفتن وضع نالهو. دیدید تو این همه کتاب ادبی خوندی قبل از این تعبیری که مرحوم ثانی دارن کلمه علیه اینجوری نمی گن، موضوع علیه نمیگن، موضوع له، موضوع لفظ موضوع نه، موضوع له. این که نه علیه، نه این که وضع مقبولی یه چیزی روی چیزی قرار میدن، اینجا تأکید میکنن با چی؟ با کلمه علا، به این که اینجا این وضع اینجوریه، اون وضع مقبولی اینجا اعتبار شده. این پس معنا روه نه براوه، اگه باشه برای او یه مقبول وضع نیست، مقبول جد است، مقبول ملکه، یه چیز این لفظ براوه مثل جل و لل فرست، این هم هاز اللفظ و لحاظ المعنا اعتباره. اینجوری میخوام نه یه خب پس وز نیست که، چرا بگیدش وز، وز قرار دادنه، باید یه چیزی به یه چیزی قرار داده بشه، این پس اعتباره قرار دادنه. مثل میکنیم برای اینکه بیشتر در تو فکر بشه. ببینید الان همین دو تا کلمه داریم اینجا، جعل اللفظ مستلزمن للمعنا بالادراک، این مستلزمن یه امر اعتباریه یا امر حقیقی؟ یعنی ما اعتبار استلزام کردیم، یعنی استلزام دیگه اعتباری نیست
ظاهرشون، با
جهل که میگه
خودمون
چیز، این رو از حقیقت
بودن خارج
میکنه،
مگه اینکه بگیم
جاهل
مثلا
خودمون تا باشه؟ نه، جهل تکوینی ایشون نمیخوان تکوینی بگن،
ظاهرش میگه تکوینی نیست.
خب جهل و لفظ اعتبار کردن لفظ مستلزمن للمعنا فی الادراک، درست شد؟ مستلزم معنا باشه در ادراک، ادراک امر اعتباری تکوینی، استلزام در ادراک امر اعتباریه به اعتبار ما یا نه ربطی به اعتبار ما نداره؟
به این نحوی میشه گفت اعتبار ما نحوه ارتباط داره، ما این که بین این دو ارتباط برقرار میکنیم ارتباط به روح مخاطب میکشانیم، به این رو آگاه میکنیم، همچنین ارتباطی هست به گونه که پس از مدتی
و
پس
از این جهل
ما
اولی
و
جهودی دومی منتقل
میشه
به ذهنش. خب الان یه مثلا عرب اینجا هست، درست شو؟ عرب زبان، من تو ذهنم اعتبار میکنم که لفظ آب تو ذهن او مستلزمی باشد، حالا هست یا نیست؟ من اعتبار کردم دیگه، باید باشه دیگه، مستلزم ادراک باشه، حالا من واقعا اعتبار کردم. ای کسی که عرب که اینجا، وقتی من میگم آب، ما بفهم مایع سیال تو ذهنت بیاد، اعتبار جزمی کردم، میاد نمیاد؟ من جعل تو مستلزمن للمعنا فی الادراک، واقعا اعتبار کردم، میخوام اون حیث های تکوینی با جدا بشه از هم دیگه، من منکر حرف شما نیستم، میخوام جدا بشه، من جعل کردم مستلزمن للمعنا، میاد یا نمیاد؟
به این
نه،
ولی
شاید
این بعضی شما تو بیرون میبینیم و برای بچه همون حرف زدن یاد میدیم که دده یعنی بیرون، چند باشه با قرائن بنا متوجهش کردیم که دده یعنی بیرون، دفعه پنجم دده که میگم اون کفششو میپوشه.
خب من قرار دادم اینا مستلزم ادراک یا اون استلزام ادراک چیزیست که بر اون کار من متفرعه شد، الانم اون معتبره من استلزام نیست، من استلزام رو اعتبار نکردم، من این علقه وضعیه را اعتبار کردم، استلزامش به خاطر چیزا و علم او و قرائن بعدی حاصل شد. خوبه؟ خوب. پس این یه سوالیه که فهم کنم جا داره برای که جعل اللفظ مستلزمن للمعنا، یعنی جعل اللفظ موضوعا علی المعنا به نحوی که این القیه وضعیه و اعتبار من زمینه سازی فراهم بکنه برای چی؟ برای استلزام لفظ لادراک المعنا فی ذهن کسی که عالم است و میدونه من چنین اعتباری کردم و تازه قبول کرد این حرف منو دل داده دنبالش آمده. درست شو؟ این که دنبالش آمده فلوضع الاعتباری هو المحقق للاستلزام فی الانتقال. بله ظاهرا منظور بلاواسطه نباشه. بله شاید یادم میاد که توی حلقات بود که ایشون همینجرا باز توضیح داده بودن که بابا این از خاصیت ذهن انسانه. بعض اعتباری زمینه ابتدایی زمینه میشه به چیز دیگه که خدای متعال ذهن انسان اینجور قرار داده که وقتی چند بار دو چیزا با هم میبینه چکار منتقل میشه. این انتقال از آثار اون وضع هست ولی خود این استلزام و انتقال از خصوصیات ذهنه، نه این که از آثار نفس خود وضع باشه. اثر مترتب بر اونی خاصیت ذهنه که از وضع اینا میتونه چیه؟ متحقق بشه. یا الله سبحان الله. خب و حیف کانت، حالا دنبال عبارت ببینید، و حیف کانت الالفاظ الموضوع لمعنى وحدانی مختلفتن به اختلاف لغات بلا جامع بینها، چون که الفاظی که وضع شده برای یک معنای وحدانی، این الفاظ برای یه معنا، یه معنا ما یه سیال آب، آب که دوتا معنا نیست که یه معناست، اما الفاظی که برای همین معنای واحد وضع شده مختلفتن به اختلاف لغات، تو هر لغتی لفظی بلا جامع بین چی؟ بین این الفاظ، الفاظ مختلف جامعه هم نداره، نمیشه بگیم نزدیک همه، واقعا الفاظی که چقدر از هم دیگه فاصله داره. خب فلا مناسبت خارجیه، چون جامعه، اگر جامعه بین الفاظ بود میگفتیم بابا این جامعه همه کار است، این ما به اشتراک بین این معانیست، پس یه مناسبت خارجی هست. ببین این الفاظ با هم دیگه اشتراکی دارن، همون ما به اشتراک تناسب درست میکنه، معلوم میشه بین لفظ با معنا یه چیه؟ تناسبی برقرار. چون جامعه ای ندارن فلا مناسبت خارجیه، مناسبت خارجی هم بین لفظ و معنا نیست، بلکه اعتباریه. این چی میشه؟ رابطه میشه مناسبت اعتباری، مناسبتی که از جعل و اعتبار سلام علیکم ناشی شده. ناشی از چی است این اعتبار؟ یا الله سبحانه و تعالی.
هیچ مناسبت خارجی نیست
بین لفظ و معنا. چرا؟ چون اگر مناسبت بود باید چی باشه؟ باید معنا وحدانی، الفاظم متکثر، لا محاله باید یک وحدتی بین اینا باشه، یه جامعه باشه که این جامعه ما به مناسبه خارجی باشه که بگیم این الفاظ همشون با یه معنای تناسب دارن. مثلا اگر میگیم پنج تا برادر با این بابا در این شریکن، یک نسبتی دارن، یک تناسبی دارن با کی؟ بابا با. اگه اینجوری هم پس چیه؟ یک معنای جامعه وحدانی بنا هست که اون مناسبت رو درست کرده. اگر الفاظی باشن هیچ مناسبت نداشته باشن با هم دیگه، جامع ببخشید، هیچ جامعی با هم دیگه نداشته باشن معنا نداره، و فرضم بگیریم که یک مناسبت خارجیه با این معنا داشته باشن، درست؟ این ممکن نیست که چیکار بکنن با این معنای وحدانی، این الفاظ متباین تناسب خارجی داشته باشن با خود این معنای وحدانی.
این تناسب حالا باید در لفظ مورد نظره که باید، حالا که معنا وحدانیه اون الفاظ مختلف باید بالاخره یه نخ تسبیح بینشون باشه. نخ تسبیح در صورت
نخ تسبیح اعتباری که همه هست، اعتبار کردیم اینجا ما را، اونجا آب را، یا نمیدونم وات، این که هست نخ تسبیح خارجی، تناسب خارجی باشه بین لفظ و بین معنا. معنا یکیه، چند تا مختلف میخوام متناسب با این باشن، درست شد؟ خب باید یه جامعه بینشون باشه که نیست، اینا بینشون جامعه مفروض نیست.
چرا باید جامعه باشه؟ هم در مناسبت زادن سخت باشه که از حلال سن باشه، هم اینجور باید
اصل مناسبت حقی که دیگه
اصل مناسبت حقیقی باشه. خب چه عیب داره این مناسبت از جهات متعدد باشه؟
فرض گرفتم معنا وحدانی،
معنا وحدانی، ولی اینا مناسبتشون از حیثیت گوناگون خیلی راحتی، این مناسبت چیز خیلی سخت و سختی نیست.
نه برای اگر هم فرمای شما را اونجوری که تو ذهن من از سابق هست مباحث تو لغت خیلی صحبتش کردیم دیگه، ما اونا که بودن هزار را بیشتر ناسبه. اون اگه بخوام بگیم اینه معنا وحدانیه، اما تحیز و مجتمع حیثیات بودن با وحدانی بودن معنا منافات نده. ببینید آب یک معنا وحدانیه، دوتا معنا که نیست، اما همین معنا مجمع حیثیات عقلی متفاوت، حیثیت سیلان درست، حیثیت رتب بودن، رتب علمی ها، نمیدونم حیثیت بیرنگ بودن، حیثیت جسم بودن، حیثیت رافع آتش بودن و و. شما ببینید آب چقدر کاری ازش میاد، یه معناست، همون معنا نسبت به حیثیت خارجی فیزیکی حیثیت میگیره، نسبت به خود معنی من دقیقش هم تحیز برداره. لذا آیا در مناسبت یک تحیز معنا به یک حیثی کافیه یا نه یک معنای وحدانی به سراپا هویت هل معنویه میخواد طرف چی باشه؟ نسبت باشه. اگر بگیم معنای وحدانی هر چه هست و نیست تمام جوهر این معنا با طرف نسبت باشه، خب این که منجوری سنگیست، اما بگیم معنای وحدانی با تحیز به حیثیات متفاوت منافاتی نداره و مناسبتی که میخواد هر لفظی برکار رو بکنه یکیش کافی. مثلا شما میگید یکی در یه لغت به مناسبت سیلان بهش گفتن ما، به جای دیگه رافع آتش بودن گفتن بهش جین، درسته؟ به مناسبت نمیدونم کذاب بهش گفتن چی؟ به مناسبت این که میتونه بی رنگ باشه گفتن مثلا نیم، مثلا نا نیم. یعنی معنای وحدانی است اما حیثیات مختلفه داره. این سوالیه که تو ذهن من اومد که اصلا کارم گفتم که آیا این
مناسبت کلمه مناسبت شما فرمودید که کامل برنامه‌مون باشه، تعبیر مناسبت نمیشه، انطباق میشه یا حالا یه تعبیر دیگه است. ولی برعکس مناسبت، مناسبت نظری ما تو سهم میادم توش، نه اولا با هم حیثیت
من نگفتم لفظ منو برای منطبق بشن،
نه
ایش آقا مناسبت
تمام جوهره او رو بخواد
مرتبط بشه با لفظ، نه نشون بده مرتبط بشه، درسته؟ یعنی ما به ارتباط چیه؟ تمام معناست به ما له من الوجود، هر چی داره
اگه ارتباطی کمتر از این باشه بازم ارتباطه، بازم مناسبته.
بله
پایین‌تر از این هم دونه این هم مناسبته، برای تعریف مناسبت این گلگوشادی رو داره که اینا رو تو دلش بیاد.
یعنی مناسبت که از خودش مفاعله باب نسبت هست دیگه، نسبت آیا به تمام هویت میخوره یا چی؟ یا به حیث میخوره؟ اگر همطوری که میگن نسب از وجود رابط و مبدعش اون باشه، وجود رابط خودش چیه؟ حیثه، حیثه، وجود لافی نفسه داره دیگه. اگر این نسب مبدعشون منشأ انتزاعشون وجود رابط باشه به اصطلاح هم توشه؟ و وجود رابط منافاتی نداره، یه معنای وحدانی اما حیثیات مختلفه، به هر حیثیتی رابطه با لفظی برقرار میکنه، یه معناست اما مجمع حیثیاته، هر حیثیتی برای معنا. حالا این باید فکر کنیم ببینیم جلوترها که عرض کردم تا آن زن که فکر شده فکر جمله اینجوری ها این سوالات تو ذهن ما هست. خب بله اعتباریه، مناسبت خارجی نیست بلکه اعتباریست، ناشئه ان مرجحن فی کل طائفتن، یعنی اعتبار ناشئ از اونه، اون مناسبت اعتباریه، یه مرجح خارجی داره در هر اهل لغتی، فی کل طائفتن لوضع لفظ خاص لمعنا واحد، پس مناسبت شد اعتباری، تکثرش معنی نداره. اما اگه میخواد مناسبت چی باشه؟ مناسبت واقعی و خارجی باشه نمیشه، یه معنا چند تا لفظ همه مناسبه او نمیشه که یه معنا یه لفظ یه مناسبت خارج یه بیشتر متصور نیست. اینجوری که ما از عبارت شریفیش میفهمیم این. حالا اون سوالی هم که داریم سوال است دیگه، مباحثه اینا همینه. تصور میکنیم اون اندازه که ما تصور کردیم سوال تو ذهنمون میاد، چه بسا از دو حال بیرون نیست، یا اینکه دیگری میاد میگه این سوال جواب داره بر همین تصور شما، یعنی تصور عبارت رو درست کردید، اون سوالی که تو ذهنتون اومده بر همین مبنا جواب داره، یا اینکه میگه اصلا عبارت رو بد تصور کردید، درست شد، میگه شما از اول بد فهمیدید عبارت، چیزی میگه که اگه اونجوری بفهمید این سوال تو ذهنتون نمیاد. این دو تا حال داره. چی فرمودید؟ بله خلاصه ما این بار اینجور بل اعتباری ناشه ان مرجه فی کل طائفتن، یعنی طائفتن من انسان ها لوضع لفظ خاص لمن واحد لیعبرو انها بهی، تعبیر کنن از اون معنا به این لفظ، انها این ان المعنا به این لفظ فی المحاورات و من تبعه هم فی، هر که تابع اون طائف است در استعماله فهوه علامت الاعتباریه. علامت اعتباریت چیه؟ میخوام برن سر رد نظر دیگران. آخه برای این اعتباریت ادله آمده، صحبت هایی شده، میگن اینی که ما علامت اعتباره میدونیم اینه که چیه؟ که نسبت خارجی بین یک معنا با چند لفظی که جامعی ندارن نمیشه برقرار بشه. سبحکم الله بالخیر، سبحکم الله بالخیر. لا لزوم اجتماع المتقابلین عمل متماثلین من کون الالقت الوضعیه خارجیه و وضعیه لعن الوضع. حالا این اون حرف و بعدش جوابی که بهش میدن و دنبالش انشاءالله زنده بودیم دیگه فردا. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین.